بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمیم والکتاب المبین.
پرسمان قرآنی.
اینا إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. محضر شما بزرگواران شنوندگان خوب برنامه پرسمان قرآنی رادیو معارف عرض سلام و ادب و احترام دارم. سلام علیکم خدمت شما بزرگواران. این ایام و این روزها رو تسلیت عرض میکنم، روزهایی که روزهای اسارت خاندان اهل بیت علیهم السلام است و کاروان غمدیده و مصیبت زده حضرت به سوی شام در حرکت است. به سوی شام و کوفه ام چه ظالمانه می برند. نمی روم ولی مرا به تازیانه می برند. السلام علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته.
السلام على ابائك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا ما جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
سلام و درود میفرستیم به روح شهدای کربلا و کاروان با عظمت سید الشهدا و به روح امام شهدای عزیز خودمون شهدای مدافع حرم که رهروان سید الشهدا علیه السلام بودند. در محضر حضرت استاد حاج آقای ملکی هستیم. عرض ادب و سلام محضرشون داریم. حاج آقا سلام علیکم.
علیکم السلام. ممنون.
خیر مقدم عرض میکنیم محضر شما. خیلی خوش آمدید. این ایام رو و این مصیبت عظیم رو به محضر شما بزرگوار تسلیت عرض میکنیم. محضر شما هستیم.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین عرض تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام.
خیلی متشکرم.
در خدمتتون هستم.
ممنونم از شما جا. توفیقی است جا در این ایام محرم و سفر در محضر قرآن هستیم و حضرت عالی سوره مبارکه فجر رو شروع فرمودید. سوره ای که به نام امام حسین علیه السلام است. آیه اول رو با نگاهی دوباره و نگاهی به وجود مبارک امام حسین علیه السلام معنا فرمودید که فجر شکافتن ظلمت به وسیله نور است و فرمودید که این رو از این جهت دارای اهمیته که هر کسی اگرچه مصداق ابتدایی شاید وجود مبارک پیامبر اکرم باشه که تطبیق فرمودید از باب جری و تطبیق فرمودید پیامبر اکرم به عنوان این تطبیق اولیه هستش، بعد وجود مبارک بقیه اهل بیت و امام حسین مصداقی از مصادیق بارز این معناست، و بعد هم فرمودید حالا نکته اساسی اینه که ما ولو یک گناه رو کنار بگذاریم قدم در فجر گذاشتیم و انشالله بتونیم با ولایت اهل بیت خروج پیدا کنیم از ظلمت ها به سوی روشنایی و نور انشالله.
حالا مخصوصا که اون روایت صحیح هم از امام صادق علیه السلام داریم که سوره فجر فرمود سوره فجر رو در نمازهای واجب و مستحبتون بخوانید.
بله،
چون این سوره سوره حسین است و کسی که این سوره رو بخواند با حسین در قیامت محشور می‌شود. از این جهت تطبیقش بر امام حسین علیه السلام و محرم زیاده، یعنی جزء مصادیق اتم میتونه باشه. خب ما با اون نگاه عرض کردیم که والفجر هم معنی ظاهریش میتونه مراد باشه، هم معنی معنویش که فجر یعنی خروج از تاریکی ها و تباهی های گناه.
بله.
در بعضی از جاهام هست که فجر رو گفتن آغاز سال، محرم آغاز ساله، ما چطور در فارسی خودمون فروردین آغاز ساله، یعنی عید که میشه اول فروردین میشه آغاز سال شمسی.
بله.
ولی آغاز سال قمری اول
محرمه.
والفجر قسم به اول سال قمری که محرم است.
بله.
و شبهای دهگانه اش و شبهای دهگانه اش
شبهای دهگانه محرم
که همون
ابتدای سال است،
که اونجا انسان ها به کمال میرسن، به اوج میرسن دیگه. اون شب عاشورا چه خبره در کربلا، و واقعا زبان قاصر از بیان این مطلب.
بله.
شاید بیانش این باشه که اونهایی که در مسیر سیر و سلوک هستن آغاز سیر سلوکشان از محرمه،
آغاز خروج از ظلمت ها به سوی نور،
یعنی با امام حسین علیه السلام آغاز میشه. یا شاید راه میانبر این راه باشه، کسانی که با حسین باشن راه 100 ساله رو 10 شبه سیر میکنن. خوش به حال این عزیزانی که عاشق مجالس حسینی هستن، خوش به حال اون آقایان و خانمهایی که مجلس امام حسین تو خونه هاشون ترک نکردن. در روایت داره که در منزلی که ذکر ابا عبدالله حسین باشد اونجا محل رفت آمد ملائکه است.
بله.
لذا اونجا دعوا کمه، اختلاف کمه، اختلاف خانوادگی در خانواده هایی که حسینی هن بسیار کمه یا شاید نادره، یعنی نیست.
بله.
قسم به فجر، قسم به آغاز سال قمری که سیر و سلوک آغاز می شود و لیالی عشرش که 10 شب محرم باشه، و شف و وترش قسم به اون عبادت های نماز شف و نماز وتری که این سالکان و این عاشقان در این ایام شروع میکنن و حرکت میکنن با امام حسین بودن. باز در کربلا خوندید و خوندیم و شنیدیم که شب عاشورا چقدر اینها داشتن مشغول قرآن خواندن و مشغول شف و وتر بودن. این تا این آیه سوم خواستم این نگاه دوباره رو به این صورت عرض کنم که یکی از آسیب‌های بسیار مهم اینه که آدم‌ها مراقب لحظه‌ها و مراقب زمان‌ها نباشن. لذا پیامبر عظیمشان می‌فرمایند که ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. علی حال بدانید که خدای سبحان در زندگی شما نفحه ها و نسیم های معنوی را سرازیر میکنه، آگاه باشید و خودتون در معرض این نسیم های الهی قرار بدید. آغاز محرم یکی از نفع های الهیه. فتعرضوا،
خودتون رو در معرض قرار بدید.
فتعرضوا لها، خودتون رو در معرض این نفع های الهی قرار بدید، که اگر انسان خودش رو در معرض این نسیم های الهی قرار بدهد، این دیگه خدایی می شود. یکی از آسیب های اینه که انسان فجر را، شب را، روز را، صبح را، صبح صادق را، شفع را، وتر را، شبهای دهگانه ای که در طول سال وجود داره، چه دهه ذی‌حجه، چه دهه محرم، چه دهه آخر ماه مبارک رمضان که گفتن این لیالی عشر، اصلا شامل همه این دهه ها می شود. دهه ذی‌حجه قوغاست، که حتی بعضی قائلن که ممکنه که شب قدر در دهه ذی‌حجه باشه، لذا بعضی از بزرگان کل سال رو نخوابیدن تا حتما مطمئن باش که شب قدر رو احیا کرده،
حتما
درک کرده باشه. این ناظر آسیب اینه که این فرهنگ غرب و سبک زندگی غربی ما را از فجر غافل نکنه. چه فجر طبیعی یعنی سحرخیزی، از شفع غافل نکنه، از وتر غافل نکنه. به گونه ای زندگی نکنیم که شفع و وتر را درک نکنیم، به گونه ای زندگی نکنیم که لیالی عشر را درک نکنیم، به گونه ای زندگی نکنیم که محرم را و دهه محرم را و دهه های محرم را درک نکنیم، که اگر درک نکنیم بحث بعدیه، گرفتار همون مصیبت هایی که بر قوم عاد و ثمود و فرعون و فرعونیان وارد شد که در غفلت فرو رفتن، و بعد هم ان ربک لبالمرصاد، خدای سبحان در کمین گاه نشسته است و اونهایی که از این فرصت ها استفاده نمی کنن و گرفتار این آسیب ها می شوند، اونها رو در بزنگاه به خاک مذلت می کشاند. به خاطر اینکه همه ابزار رو در اختیار انسان قرار داد، فجر را قرار داد، لیالی عشر را قرار داد، شفع را قرار داد، وتر را قرار داد، حرکت شب و تاریکی به سوی صبح و روشنایی را قرار داد، اما هل فی ذالک قسمون لذی هجر، آیا برای کسی که صاحب عقل و اندیشه است این قسم ها قسم های مهمی نیست؟ نباید انسان صاحب عقل و صاحب هجر، یعنی صاحب عقل، به این گونه نکته ها توجه کنه؟ یعنی اگه توجه نکنه گرفتار این آسیب بسیار بزرگ میشه و گرفتار میشه، اما اگر توجه کنه از این آسیب ها بیرون میاد. تا اینجای آیات ما رو متنبه میکنه که مراقب فجرها و مراقب لیالی عشر و لیالی عشرها و شفع و وترها انشالله باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم اوجا. تو اون بخشی که فرمودی خوش به حال اونایی که ارتباطشون رو به حضرت حفظ کردن و خودشون رو در این عزاداری ها سهیم کردن، من به ذهنم رسید جا داره تشکر کنیم از این حضور خوب عزیزانمون در ایام محرم در دهه اول، و خب همون جوری که اشاره فرمودید تو دهه دوم و سوم و اینها هم مجالس خانگی که طبیعتا با رعایت نکات بهداشتی هم حتما همراه هست، حضور خوبی پیدا کردن و شعائر الهی رو و این شعار عظیم الهی رو مورد تعظیم قرار دادند.
بله همینطوره.
سری به اتاق فرمان میزنیم و انشالله باز خدمت شما شنوندگان خوب برنامه پرسمان قرآنی خواهیم بود.
وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا.
پرسمان پاسخ به پرسش های قرآنی.
در سوره مدثر، سوره مبارکه مدثر، اونجایی که میفرماید در آخرای سوره است، شماره آیه رو نمیدونم الان، میفرماید کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین. چرا فقط اصحاب یمین رو استثناء کرده؟ در سوره که اصحاب مقربون در سوره واقع که میگه اونجا سه تا گروه هستن، اصحاب شمال و اصحاب یمین و السابقون، السابقون اولئک المقربون، یا کلمه مقربون در همونجا هم روح و ریحان و جنات النعیم برای مقربونه. ولی اینجا فقط اصحاب یمین رو استثناء کرده برای رحیم بودن اعمالشون در نفسشون.
خب بسیار متشکریم از این شنونده عزیز که این سوال خوب رو مطرح کردن. حاجا سوال کاملا واضح بود ولی من یه مقدار توسعش بدم و اون این که خب هر کسی در گروه اعمال خودشه. درست. چرا کل نفس به ما کسبت رهینه، یعنی هر کس در گروه آورده ها و اون چیزایی که کسب کرده هستش، هرچی خودش به دست آورده. بعد می فرماد الا اصحاب الیمین. حالا اصحاب الیمین که استثناء شدن هیچ، که حالا سوال شنونده عزیزمون این بود که من سوال شنونده رو اینجوری تکمیل کنم که خب از سابقون که بالاتر بود درجهشون تو سوره واقعه از اصحاب یمین، چرا اونها را استثناء نکرده؟ یک. و حالا سوال رو یه ذره بالاتر بگیم، اصلا چرا استثناء شده؟ مگه یعنی اینها در گروه اعمالشون نیستند یا آیه حرف دیگری رو میخواد بزنه؟ بله. خدمت شما هست.
ببینید ما میگیم که فلانی منزلش در گروه بانکه. اول اینی خودت تصور کنی.
بله.
یعنی یه پولی از بانک گرفته، سند منزل رو گذاشته توی بانک.
بله.
تا اون پول رو پرداخت نکنه خونه در گروه بانکه تا اینکه این شخص بدهیش رو پرداخت کنه.
بله.
این ناظر بر اون ور خاکه، نه این ور خاک. در این دنیا خب بله، ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، در این دنیا هر کسی در گروه اعمال خودشه. یعنی ما بناس مثلا فرض فرمایید واجبات الهی را انجام بدهیم و محرمات را باید ترک بکنیم.
بله.
اگر این کارها را انجام ندهیم ما رهایی پیدا نمی کنیم. ما در گروه این هستیم که این کارها را به این اعمال را باید انجام بدیم. این حالا از نگاه فقهیه، از نگاه عرفانی و معنوی اینه که هر کدام از این اعمالی که انسان انجام میدهد به همون اندازه رشد میکند، نه آزاد میشود بلکه تعالی پیدا میکند، رشد پیدا میکند. یعنی همه این دستورات الهی برای اینکه انسان تقویت بشود، اون بعد انسانی انسان، اون خلیفت اللهی انسان. اما نسبت به اونور، یعنی وقتی که از این دنیا ما رفتیم به سمت آخرت، اونجا انسان‌ها در گروه اعمالشونن، یعنی همه اونجا زندانیان. میگن اینجا دروغ گفتی باید مجازات بشی، اینجا مال مردم رو خوردی، اینجا رانتخاری کردی، اینجا رشوه گرفتی. این اونجا در گروهن، نفسای اینها رو در حبس نگه داشتن. مگر اصحاب یمین؟ اصحاب یمین نه، اونا دیگه اعمالشون چون درست انجام دادن چیزی دیگه به عنوان گروه باقی نمانده. لذا گفتن اصحاب یمین مؤمنانی که عمل صالح انجام میدهند. یعنی چی مؤمنان؟ میگه مؤمن میشه عمل صالح انجام نده. بله، درجه پایین از مؤمنین هم هستن که علی حال اقرار به زبان میکنن اما به ارکان ممکنه که خیلی کم رنگ ساری و جاری کنن. خب وقتی این شد، وقت سوال شما پیش میاد خب چرا فقط اصحاب یمین؟ کف رو گفته، سقف به طریق اولا شامل حالشه. یعنی کسانی که مؤمنن و عمل صالح انجام میدهند، اینا از گرو در آمدن، اینا پرداخت کردن، تمام شده. مثل اون خونه ای که قرضش داد،
مثل این که بگیم حداقل مدرک، حالا بلا تشبیه، برای ورود برای این استخدام لیسانسه، فوق لیسانسه حتما میتونه حضور داشته باشه،
کسی دکترا
داره حتما میتونه.
حالا من بیشتر اون گرو رو مثال میزنم چون به ذهن خیلی معنوسه، چون خیلی ها مثلا منزلشون نمیدونم ملکشون در گروه، این ملموسش بینه. کی از گرو در میاد؟ پولش پرداخت کنی. مؤمن که عمل صالح انجام داده نفسش از گرو در آورده. خب پس بنابراین تمام مؤمنان اهم از اصحاب یمین یا از سابقون یا ابرار، همه اینها کسانی هستن که دیگه وقتی وارد اون صحنه میشن، یعنی وارد صحنه قیامت میشن، اینا دیگه در گروه نیستن. با عمل صالحی که انجام دادن و نیت خالص، اینا از گروه در آمدن. این معنیش اینه، کل نفس به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین فی جناتن
یتساءلون.
لذا اون وره داره مطرح میکنه، اونا دیگه اونجا نگهشون. لذا در روایت داره که مؤمنان در محشر به اندازه یک نماز دو رکعتی توقف دارن، بلا فاصله داخل بهش میشن. یعنی چی؟ یعنی اینا نفسشون آزاده، اینا دیگه اصلا برای چی باید توقف کنن؟ چرا در مواقف باید بیستن؟ چون همه کارشون درست انجام اما اونهایی که انجام ندادن نه، اونا در گروهن که اون طرفی که بهش ظلم کرده بیارن ببینن آیا میتونه اجازهش بگیره، رضایتش کسب کنه یا نه، یا نه بعد حتما بعد عذاب ببینه در موقفهای پنجاهگانه که هر موقفی هم هزار سال باید در اونجا توقف داشته باشه.
خب پس این شد حاجا جنبندی بحث که فرمودید که گرو بودن حالا به تعبیری یعنی این که در زندان بودن دیگه، مثل
بله.
حالت زندان بودن. بعد دو تا بخشش فرمودید، یه بخش دنیا یه بخش آخرت. تو بخش دنیا همه
در گرو
اعمالشونن و مثل این آیه میتونه باشه که مثلا فرمود که ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها، هر جور عمل کردید به خودتون درسته. بازگشت میکنه درسته. پس در گروه اعمالشونه.
درست.
اما در آخرت دیگه
این نتیجهش میاد تو آخرت.
آها نتیجهش میاد تو آخرت. و اینا دیگه آزاد شدن دیگه، خونهشون رو که در گروه بوده، اون نفسشون رو که در گروه بوده پرداخت کردن اون چه باید پرداخت میکردن با عمل حسنه،
آزاد شدن.
این بخش اول که سوال حالا خود من بود که اصلا چجوری مگه اونا نباید درگیر باشن. اما سوال شنونده عزیزمون که فرمودن چرا اصحاب یمین رو گفته و بالاتر را نگفته، فرمودید کفه.
بله.
یعنی حداقلی که آزاد هستن، از اینجا به بعد دیگه آزادن تا بره به بالاتر برسه و هرچه بالاتر بره.
حالا اگر آقا اینجوری میگفت که الا مثلا مقربون، بعد گفتن که اصحاب یمین دیگه خارج میشه، یعنی پس اصحاب یمین چی؟ میگه اصحاب یمین میشه جزء اون کل نفس به ما که سبد رهینه میشه. اما وقتی که اصحاب یمین مطرح کرد، یعنی کسانی که نامه اعمارشون به دست راستشون داده میشه که همون مؤمنان باشن، به قول من رو همون کف ایمان باشه، معلومه که اونایی که در سقف هستن، حتی اکثری هستن، به طریق اولا اونا نفسشون آزاده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. حاجا یه شنونده عزیزی یه سوال پیامکی سوال پرسیدن، من این سوال رو مطرح کنم، بی ارتباط با این بحثی که الان فرمودید نیستش. شنونده عزیزی با شماره 992-3446 سوال کردن که اولیاء خدا نه ترسی بر آنان هست و نه اندوهگین می شوند، ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این به چه معناست و آیا منظور در آخرت یا توی همین دنیا هم این حالت براشون وجود داره؟
بله، مصداق اتمش در آخرته که اینها دیگه نه خوفی دارن، چون معلومه دیگه حسابشون رو پس دادن، نامه اعمالشون هم گرفتن، نگران نیستن، مثل اونایی که در موقف ها گیر کردن که حالا کجا اینا بخشیده میشن، آیا از پل صراط عبور میکنن نمیکنن،
موقف های قیامت دیگه... متوقفشون میکنن برای سوال پرسیدن.
بله بله. خب پس بنابراین در قیامت اینا هیچ ترسی از اون مسائل ندارن، نسبت به گذشتهشون هم به اصطلاح پشیمان نیستن، نگران نیستن از این جهت که خب این همه گناه کردیم، حالا ای کاش این اتفاقات نمی افتاد. نه، نسبت به گذشتهشون کاملا آگاهن که خدای سبحان توفیق داده کاراشون رو درست انجام دادن، نسبت به آیندهشون هم خوف و حزنی ندارن. اما نسبت به دنیا
خوفشون از این جهت تو آخرت، یعنی هر دو جهت هستش، آخرتش از این جهت هست که حساب کتابشون انجام شده پس دیگه ترسی ندارن.
بله.
حزنم ندارن چون که خیالشون راحته که حزن کاری نکردی،
مربوط به گذشتهشونه، که گذشته کار بدی نکردی، هرچی همش جهاد بوده، همش مبارزه بوده، همش تلاش بوده، همش ایمان بوده، همش عمل خالصانه بوده، این نسبت به اون
انفاق بوده.
بله، همه کارهای ارزشای الهی رو اونو انجام دادن.
بله.
و اگر هم خطا کردن توبه کردن، پس گذشته همراه با توبه بوده، توبه هم که همه اگر کار بدی هم انجام داده، کار بدش تبدیل به کار خوب میکنه. یا باید دل الله سیئاته هم حسنات، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نسبت به آیندهش هم که حزن ندارن. این یعنی آخر آرامش، چون ازن اون چه که آرامش انسان رو به هم میزنه ترکیب این دو چیزه. شما الان ببینید خیلی از خانواده ها هم نسبت به گذشته حزن دارن، هم نسبت به آینده خوف دارن که آینده چی میشه. علیه الله به کافن عبده، علیه الله به کافن عبده. خب یعنی کسی که خدا دارد همه چیز داره، کافیه براش. کسی که اهل توکله و میدونه که داره تلاش میکنه که دستات خدا رو دقیق و درست انجام بده، این نسبت به آینده خوفی ندارد، توکل به خدا داره. نسبت به گذاشتم کسی بوده که اگر گناه کرده توبه کرده و تلاش هم کرده که کارهای درست انجام بده، یعنی اون چیزی که خدای سبحان فرموده عمیق دقیق و درست انجام بده. بنابراین یک چنین انسانی در دنیا هم لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، خوفی نسبت به آینده و حزنی نسبت به گذشته نداره. خب اگر این باشه، اون آرامشه علاوه ذکر الله تطمئن القلوب اتفاق میفته. گم شده بشر در طول تاریخ خلقت انسان آرامش بوده نه آسایش. بشر فکر میکرد که اگر آسایش به دست بیاورد آرامش هم به دست میآورد. این اشتباه بزرگی است که بشر همچنان مرتکبه. اون چیزی که گم شده بشر هست آرامشه، آسایش نیست. خیلی ها از حیز زندگی آسایش ندارن اما آرامن، خیلی ها از جهت معیشتی در حد اقلی زندگی میکنن اما آرامن، اما خیلی ها هستن که تریلیاردرن اما یک لحظه آرامش ندارن، همش در حال استرس و استرابن. خب الان اینجا این سوال پیش میاد، اون این که پس این که انسان در بین خوف و رجا زندگی کند یعنی چی؟ خوف یعنی باید حتما این خوف هم داشته باشی، در این حال رجا هم باید داشته باشی، یعنی هم امید داشته باشی هم خوف. این پاسخش دقیقه ها جای دهقان، این پاسخش اینه که این خوف رجا، خوف رجای معنویه، خوف رجای عقابی نیست. این این معنویته که انسان نسبت به خدای خودش و اعمالی که انجام میده در خوف و رجا باشه،
خوف از گناهان خودش و امید به فضل خدا،
فضل الهی، خوف از این که نکنه اعمال من مورد قبول واقع نشه، امید به این که نه خدای سبحان همه اینها رو میپذیره. این عین سیر عرفانی، این دیگه توش اون استرس و استرابه نیست.
بسیار متشکرم، خیلی ممنون. الله
الله، پاسخ به پرسش های قرآن.
حضور یه شنونده یه سوالی رو پرسیده که جناب آقای یا خانم قنبری از ساری یه سوالی رو پرسیدن که خیلی مرتبطه با این بحثه و به نظرم این بحث رو حالا با یه تکمله ای شما سوال ایشون رو هم پاسخ خواهید داد. گفتن که از جناب آقای ملکی بپرسید چرا هیچ وقت به آرامش باطنی نمی رسیم؟ همیشه فکر می کنیم گناهان من زیاد و ثواب من کمه و در حال خسران هستیم. حالا من اینجا اضافه میکنم آیا این حالت خوبه یا خوب نیست، که طبیعتا همون خوف و رجاست. در صورتی که اگه ناخواسته معصیتی داشته باشیم کارهای خیر هم داریم، چیکار کنیم به آرامش برسیم؟
من فکر میکنم ایشون یه مقداری اون تو بحث خوف و رجا قرار نگرفته، یعنی افراط در خوف داره، نه افراط در رجا باید داشته باشیم نه افراط در خوف داشته باشیم. تلاش بکنیم وظیفه خودمون رو انجام بدیم، تلاش بکنیم نسبت به ضعف اعمالی که انجام میدیم از خدای سبحان طلب مغفرت کنیم و مطمئن باشیم که خدای سبحان تلاش ما رو میبینه و میپذیره. این نکته رو عرض کنم، ما باید اعتقاد داشته باشیم که خداوند به تلاش نمره میدهد نه به نمره. خیلی هستن که نمره 20 میگیرن ولی تلاش نکرده نمره 20 میگیرن، این پیش خداوند خیلی مهم نیست. برای تشبیه به ذهن عرض میکنم، مثل یک کسی که در یه خانواده داره زندگی میکنه که اصلا تو این خانواده فرض کنید دیگه، ممکنه این فرض خیلی مثال خارجی نداشته باشه، که پدر مادر همه از جهت ادب و اخلاق و معنویت در اوجن، این بچه هم تو اون خانواده بزرگ شده و اصلا نمیفهمه گناه چیه. خب این آدم اگر بخواد کار ثواب انجام میده به راحتی انجام میده، چون هر چی دیده ثواب دیده، هر چی دیده خوبی دیده، هر چی دیده ارزش دیده. به عکسش کسی که تو خانواده داره زندگی میکنه که پدرش یا مادرش هر دو یا بعضیشون انحراف دارن، چه از مسائل اقتصادی مال حلال نمیارن چه از جهت اخلاقی غیر ذالک، خب این بچه که تو اون خونه بزرگ میشه قطعا اگر بخواد در مسیر رشد تعالی قرار بگیره باید خیلی زحمت بکشه. اینجا خداوند به تلاش این شخص نمره میدهد، لذا در اون نقل داره که اگر تلاش کند که به کمال برسد اما نتوان